شعر عاشورایی هم نگاه کنید، بهترین اشعار عاشورایی که ماندگار شده در تاریخ، سراینده شاعری بوده که اصلا اون رو شاید به شاعر عاشورایی و شاعر آیینی نمیشناختن.
بله بله.
محتشم کاشانی که تعجیبند مشهور بازین چشورش هست که دیگه فکر میکنم قله شعر عاشورایی هست و ماندگارترین شعری هستش که برای امام حسین و در زمینه عاشورا سروده شده. محتشم کاشانی یه عاشقان سرا هستش، ولی خب چون که شعر رو درست فهمیده و اون شعر در واقع حدیث نفسه، از نفس انسان در میاد، پس نفس انسان آمیزه هست از عواطف و احساسات مختلف، از عشق، از روابط اجتماعی، و آیین هم بخشی از اون هست. حالا یک فردی که شیعه است و اون عشق به امام حسین و ارادت به امام حسین و اهل بیت در وجودشه، پس این یک بخشی از وجودش و یک بخشی از نفسش، بخشی از عواطفش هست. همونطور که برای خیلی چیزهای دیگه شعر میگه، مطمئنن امام حسین جزی از عواطفش هست و برای امام حسین هم شعر میگه.
خانم هاشمی به نکته خوبی اشاره کردیم. ما هر شب داریم سعی میکنیم که در این برنامه، در این بخش صحبت کنیم در رابطه با یک محور خاص. ما اگر شعر رو وسیع‌تر ببینیم و کل شعر رو در نظر داشته باشیم، امروز شاهد اتفاقات و نگاه‌ها و رویکردهای خاصی به شعر هستیم. شعرهایی هستند که غالباً مردانه سروده میشن و شعرهایی هستند که کاملاً نگاه و دید زنانه دارن. این رو ما در شعر عاشورایی هم داریم. من میخوام از تجربیات شخصیتون استفاده کنم. یعنی این ارادت ویژه شاعران خانم به حالا بزرگان خانومی که در حادثه عاشورا و کربلا حضور داشتن وجود داره. یعنی خودتون وقتی میخواین شعر بنویسید، دستتون، قلمتون، دلتون میره سمت حضرت زینب، میره سمت خانم رباب، میره سمت حضرت رقیه.
بله، من خدا رو شکر با عنایت خودشون این تجربه رو داشتم، ولی متاسفانه کمتر پرداخته شده. یعنی به زنانی که در واقعه عاشورا حضور داشتن، و همینطور که میدونیم زنان نقش بسیار مهمی در واقعه عاشورا داشتن. یعنی از شروع این واقعه که امام حسین با خانواده خودشون، با زنان، با خواهران، با فرزندان، با دختران خودشون راهی کربلا شدن، تا بعد از شهادت امام حسین که دیگه همه میدونن که کاملا دست زنان بود این ادامه این قیام.
بله دیگه، اون شعر معروف داریم که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود. بله،
اولین کسانی که برای امام حسین عزاداری کردن زنان بودن، زنان قبیله بنی اسد. وقتی که پیکرهای مطهر شهدا رو مظلومانه به خاک سپردن، همونجا نشستن و به سر و صورت زدن و عزاداری کردن. یعنی زنان نقش بسیار مهمی داشتن در واقعه عاشورا، ولی متاسفانه من فکر میکنم که کمتر پرداخته شدن. یعنی با اینکه از لحاظ کمیت خیلی این سالها شعرهای عاشورایی سروده شده، همونطور که خودتونم میدونید، ولی یک موضوعات خاصی رو کمتر بهش پرداختن. حالا بیشتر مرثیه هست، همونطور که میدونیم خب ژانر شعر عاشورایی همش مرثیه نیست، مرثیه تماسست و یک دید عرفانیه. یعنی یک نگاه عرفانی که باید به عاشورا داشت، اون هم کمتر پرداخته شده. و یک موضوع دیگه موضوع زنان هست. حالا من خودم سعی کردم که حالا میتونم بگم که حالا اشاره‌ای که کردید در ادامهش بگم که بیشترین اشعار عاشورایی که گفتم برای زنان عاشورا بوده.
احسان.
برای حضرت زینب، حضرت رقیه، حضرت لیلا و حتی همسر حضرت ابوالفضل خانم لبابه که کمتر بهشون پرداخته شده و شاید خیلی‌ها نشنیده باشن اسمی ازشون. بله. من برای ایشون هم شعر دارم.
درسته.
البته عنایت خودشون هست، ما که کاری نکردیم. اگه خودشون نکن این اتفاق نمی‌افتاد.
بدون شک. خیلی سپاسگزاریم از شما خانم هاشمی، ولی ما به هر شب یک رسمی داریم، وقتی در خدمت دوستان شاعر هستیم ازشون خواهش میکنیم که ما رو به شنیدن یک شعر مهمان کنن. این خواهش رو از شما هم داریم که یکی از اشعارتون رو برای ما و شنوندگان عزیز قرائت بفرمایید.
خیلی متشکرم.
بزرگوارید.
در اختیار من قرار دادید. شعری برای حضرت زینب تقدیم میکنم.
بسیار عالی.
این روزها هم به هر حال روزهای عزاداری اسرای کربلا هست و انشاءالله که ازمون قبول کنم.
انشاءالله. خیلی سپاسگزاریم، در خدمتتون هستیم خانم.
شکست پشت جهان از شکوه قامت زینب و منده تا ابد و دهر در خجالت زینب. سکوت می وزد از هر کران و میل سدینک، فقط چکا چک شمشیر پرسلابت زینب. و ما رأی تو نه یک قصه دین اهل یقین است، که دین خلاصه شده در غم و روایت زینب. که دین و مسلک عشق است جذبه های نگاهش، هزار رابع جا مانده از بدایت زینب. هزار مریم قدیس با مسیح به دامان، نمی رسند به یک پله از رسالت زینب. حسین تکیه زده بین خون خود پس از آن روز، به ذوالفقار علی یا همان بلاغت زینب. به قتلگاه همه سرها نوشته به اشکی، به قد سفر کجا میرسد به قامت زینب. مجال ترس نمیماند از زمانه زنی را، که سرپناه گرفته در حمایت زینب. هنوز مانده که پیدا کنند مذهب او را، هنوز راز مگویی در حکایت زینب. هنوز راز مگویی در حکایت زینب.
خیلی ممنونم خانم هاشمی، لذت بردیم، دستتون درد نکنه، قبول باشه ازتون، قبول باشه. خیلی سپاسگزاریم که با برنامه خودتون همراه شدید. با شما خداحافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
یا علی، خدا نگهدارتون.
یاد داری زهر عاشورا،
شور شیدایی.
خب خیلی متشکریم از شما دوستان عزیز. 23 و 38 دقیقه است، رسیدیم به بخش شور شیدایی و گفتگو با استاد بزرگوارم، استاد مجدی نازنین. سلام، شب شما بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شب شما و شنوندگان بزرگ.
خیلی متشکرم استاد مجدی. به هر حال ما در شب 13 همیزی خدمت شما هستیم با برنامه شرح شیدایی و در بخش شور شیدایی. هر شب از زبان شما شنیدیم در مورد نواهای عاشورایی، موسیقی سوگ در مناطق مختلف کشور. ما رو بردید به جای جای ایران و آشنا شدیم بیشتر با نواهای عاشورایی در مناطق مختلف. امشب کجا میریم و در چه زمینه از زبان شما خواهیم شنید؟
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب ما گذر کوتاهی میکنیم به تاریخچه عزاداری در آذربایجان، چون میدونیم خیلی پررنگ هست.
بله.
هم در اردبیل، هم در ارزبوزشون آذربایجان و غربی و شرقی. خب ما یکی از اسنادی که وجود داره متعلق به دوره شاه صفی هست.
بله،
یعنی از اون دوره مستشرقین به ویژه، حالا بیشتر اینا رو مینوشتن. متاسفانه خودمون خیلی در اون دوره ها قلم به دستای حالا نکه نداشتیم، داشتیم ولی در این مورد شاید دقیق تشریح نکنم، تاریخ نویسی ما فرق داشته. حالا دوره مغول تاریخ نویسی داریم که فارسی نوشته، ولی اینها چون براشون خیلی عجیب بوده، مثلا تعذیه براشون خیلی تاثیرگذار بود. یکی از اینها میگه من باورم نمیشه که همچین تراژدی رو در غرب اصلا میگه ندیدیم، ما همچین چیزی نمی اصلا تصورش برای خیلی جالبه براشون. همین در مورد زنجان مثال میزنه که در دوره قاجار اومده، میگه که اولین نکته خیلی جالبی اشاره میکنه، میگه که واکنش شنوندگان و مخاطبین خیلی عجیب بود برای من به این صحنه. یعنی مقایسه میکنه با تئاتر خودشون، با تئاتر مثلا فرض کنین مثلا تراژدی.
بله.
و میگه در واقع بدون که اشاره مستقیم میکنه، میخواد بگه که اونجا شنونده اینقدر دخیل نیست در اجرا.
درسته بله.
مخاطب اینجا دخیله در جو براش بله. خیلی عجیبه. خب بله بعدم بله. منجر میشه به همون جریان فاصله گذاری و این
برش رو زروز
چون که میام میگن که خود این شنونده خود بیننده در اینجا انگار داره یک بخشی رو در واقع به عهده
میکنه بله
بله بدون که بشنید گفته باشن چیزی نوشته باشن دستش داره خیلی براشون عجیبه و این واقعا هم منحصر به فرد
بله
یعنی چیز عجیبیه من فکر نمی‌کنم در جای دیگه باشه به این شکل و به این حد بعد خب ما نمادهای متعددی رو داریم مثل تشت آب مثل از حضور شما حالا تو تشت کردانی به در اردبیل رو مثال میزنیم
بله.
که من حتی جالب که در مزار شیخ احمد جام در تربت جام من مجموعه تشت و اینا دیدم که گفت گذاشته بودنش که تو اتاق مخصوص خودش
عجب.
جالبه که در باقی شیخ صفی هم همین مسئله بوده
بله بله.
چرا در اردبیلی در اونجا هم یک جای مخصوص این تشت وجود داشتی که در ایام خاصی این تشت رو در واقع نماد حضرت ابوالفضل میچرخوندن و ازش تبرک میجودن و میخواستن و حالا جالب اینجاست که آب در خب مذاهب مختلف شاید مثلا معنی بیشتر اختصال مثلا داشته باشه
بله
یا مثلا فرض بکنیم حالا چه در مسیح اما اینجا یک معنی خاصی داره که باز برای این مستشرقین مشخص نبوده که این در واقع نمادی از چیست این آب متفاوته واقعا اینجا کار کرده
بله مثلا در مسیحیت غسل تعمید رو داریم
بله مثلا در مندائیان
بله
که اونا غسل در آب جاری رو دارن همیشون در وضوع بسیار پیچیده دارن ولی اینجا آب یک معنی دیگه پیدا میکنه
بله
خیلی عجیبه و خب ما میرسیم اینجا به تاریخچه حسینی ها و تکیه ها و سکوهای اجرای تعزیه که یکی از نمونه های جالبش توی تکیه زاغرم تفرشه
بله
و یه تکیه دیگه هم هست سه تا تکیه در تفرش هست که اینا جالبه که برخلاف بناهای دیگه که اونجاست اینا چوبی اکثر قسمت بالایی بنا و یک نمادی هم از در واقع به صورت یک مثلث برآمده و حالت یک چادر نمادی از خیمه روی سقف اونجا اجرا شده و پایین هم یک سکوی خاصی برای تزیین یعنی می‌بینیم که در واقع نیاز به هر چی جلوتر می‌ریم از دوره میشه بگیم صفویه نیاز به ایجاد و تأسیس یک فضای مستقل از مساجد برای عزاداری تحت عنوان تکیه و به ویژه حسینی از دور قاجار بیشتر حسینی نامیده شده حالا تکیه
بله.
به وجود اومده که اونجا شما دیگه هم میتونید نمایش اجرا بکنید هم شبیه سازی هم که مثلا تصویرایی حالا باشه دیگه اون چیز مشکلاتی که در مساجد طبعا به همراه داشته آواز بخونید خب یه فضای مستقلی رو ایجاد کرده و در واقع ایجاد کردن
بله
که ایجاد می‌کرده که اینو کار این کارو بکنن در طول تاریخ این تخصیص یافته شده و به حدی که وقتی میبینید شما در تکیه معاون ملکی کرمانشاه اونجا یه آثار خیلی مفصلی از کاشی‌کاری تصویری می‌بینید که هم شاهان باستانی درش هست شاهنامه درش هست هم در واقع اولیا درش هست هم اشقیا درش هست تصاویر متعددی وجود داره
بله.
که یکی از آثار مهم نقاشی قهوه‌خانه به اصطلاح حالا اگه بگیم در دور اوایل دور قاجار میانه دور قاجار رو تشکیل میده و اصلا مهمتر اینه که سه بخش این تکیه داره یک بخشی به نام عباسیه یک بخش به نام زینبیه و یک بخش به نام حسینیه
بله
زیر مجموعه این کل این تکیه است که میدونید که معاملات اینو ساخته یک مثال دیگه هم بزنم در شیراز یعنی تکیه‌ای که مشیر میسازه همون مشیر معروف که در شیراز اون سرای مشیر رو داره مشیرالملک حاکم شیراز بود در دور قاجار که در واقع خانه خودش به نوعی بوده یه بخشی از خانه خود قسمت حکومتی هم داشته اون حسینی هم که امروز ازش یک بخشی مونده تحت عنوان مدرسه سلطانی که حالا شکل مختلف پیدا کرده بوده در دوره مختلف تغییر کرده بوده اونجا هم به عنوان یک بنایی که آثار تزئینی بسیار زیبایی درش هست و تعزیه هم درش اجرا می‌شده با هدت و شدت فرام در شیراز میتونیم مثال بزنیم
بله استاد مجدی به هر حال شما اشاره کردید به این مسئله فرض کنید یه تشت آب و حالا فرهنگی که اصلا متفاوت هست با فرهنگی که ما در ادیان دیگه داریم در فرق دیگه من یادم اومد که مثلا ما در بسیاری موارد حالا ماه محرم که جای خود دارد در حالات غیر ماه محرم هم جایی که مثلا ظرفی هست برای نوشیدن آب به خصوص در تابستان مثلا نوشتن آبی بنوش و تشنه لبان را تو یاد کن
دقیقا.
و این خب خودش خیلی جالبه که مثلا این وابستگی که مردم ما به هر حال اونایی که معتقدن به این مسائل و اعتقاد به عاشورا و کربلا و امام حسین دارن اصلا در حتی آب خوردن معمولی خودشون هم یک ارتباطی دارن با این قضیه
و حالا ما تقریبا تو همه محله‌های سقف‌خونه داشتیم
بله بله
متأسفانه اینا از بین رفته
بله سقف‌خونه بسیار
هم شمی روشن می‌کردن
بله.
جالبه که مثلا من توی همین منطقه که من الان زندگی می‌کنم در ایوین درکه
بله
چند تا حسین در واقع حداقل یکی دو تاش من یادمه که بود، تا همین چند سال پیش در همین کوچه سربالایی که تو اوین هستش بود. متاسفانه هیچ یادش نمونده، یعنی یه درخت کهنسال ولی درخت توت در کنارش بود، اینا همشون هم یه درخت کهنسالی در کنارشون بود تقریبا میشه
درست،
و اینا متاسفانه از بین رفت. یعنی در نوسازی ها هیچ فکری به حال اینا نکردن.
بله،
ای کاش که اینا رو، حالا من فکر کنم بعضی از البته سرخونه‌های قدیمی تا حدی باختای قدیم بوده حفظ شده باشه، حالا من اطلاع ندارم دقیقاً.
حالا در مناطق جنوبی تر تهران در منطقه بازار اینها، بله منم دیدم، ولی همونطور که شما می‌فرمایید به اون شکلی که باید و شاید بهش پرداخته نشده و حالا احتمالاً حتما دلیلی داشته کارشون احتمالاً برای بنده جنوبی.
چون بافت اون محله ها از بین رفت.
بله.
و این سرخونه هم یک کارکرد مشخصی داخل محله داشت.
درست.
متاسفانه وقتی خیابونا عریض شد یا مثلا اصلا آپارتمان سازی شد، این مفهوم کلا تغییر شد قرار گرفت. و خب خیلی هم حالا خود هم تکایا حسینی هم تغییر پیدا کرد. اون شکل اصلی شاید دست شاید داده باشه. یا خب حالت فراگیر و میشه بگیم حالت انعطاف پذیر داره. چون واقعا حسینیه و تکیه یک بنایی است که به انواع مختلف میتونه تغییر کنه.
درسته.
یعنی البته که دولتی که مثلا در دوره ناصرالدین‌شاه بوده به بزرگی میتونیم تجسم بکنیم که اینقدر از این بوده که مثلا تخریب شده بخاطر اینکه نتونستن نگرش دارن دوره پهلوی. یکی از مشکلاتش این بود.
بله الان هم هست ولی درش بسته است اصلا.
بله. محدوده. این تقریبا از بین رفته.
از بین رفته است. بله.
خانه هایی حتی در این خانه میتونه برگزار بشه تحت اون، یعنی هر شکلی رو میتونه به خودش بگیره و این نماد همون در واقع میشه گفتش که آیین ها و رسومی است که در دل مردم جای داره و خودش با شرایط تاریخ و سیر تاریخی در واقع منطبق میکنه.
درست.
این نکته مهمیه. مثال دیگه‌ش هم میتونیم در مورد پرده خوانا بزنیم.
بله بله.
که پرده خوانا هم دارن متأسفانه آثارشون داره از بین میره، پرده‌هاشون دیگه داره کهنه میشه. پرده قدیمی آخرین کسایی که استاد این رشته نقاشی بودن مثلا فرهانی اینا متأسفانه یا از کار افتادن یا اینکه فوت شدن.
بله.
و دیگه اون سنت تقریبا میشه بگیم که همزمان
اصلا سنت نقالی و پردخانی هم بله. تقریبا میشه گفت که ما الان نداریم کسی رو به اون
شکل. خیلی کمه. بله. من آخرین بار یادمه که چند سال پیش یکی از پردخونهای قدیمی که در یکی از فرنگسرهای جنوب تهران نشون اجرا میکرد، بنده اونجا سخنرانی داشتم.
بله.
و یک بحثی داشتم در مورد نقش اسب.
بله.
اسبهای این پرده ها که خیلی برای من جالب بود، نقش اسبها شما رو میبره به شیراز توی آثار دوره ساسانی حتی.
بله.
یعنی ما در حوزه چون دو بخش داره این کار، یک بخش اسطوره‌ای داره که و داستانی افسانه‌ای که مربوط میشه به شاهنامه خونی و اینا در دوره خارج از اومدن، یک بخش عاشورایی هم داره که مثلا استادان بزرگی مثل مادر و اولاد و اینا که در این بخش کار میکردن در قدیم.
درست. و اصلا در قهوه خانه ها استاد مجید، البته خود شما بزرگوار استادی در این زمینه ها، به هر حال قهوه خانه ها خیلی وقتا شاهنامه خانی بوده، اما در ماه محرم و صفر این پرده خانی ها و نقل وقایع عاشورا اصلا یک حال هوای خاصی میبخشیده و خیلی هم مشتری داشتن.
دقیقا. یعنی هر دو کارو اینا در دو تاریخ مشخص انجام میدادن.
بله.
و بعضی از تعزیه ها هم که میتونید اصلا تعزیه های کاملا غیر سوق بوده در خارج از ماه محرم.
بله بله.
اصلا به این دفتی به سوق نرسه. بنابراین تعزیه خانی یک نوع نمایش بوده در ایران میشه بگیم تا یه دوره که تئاتر جدید وارد میشه.
بله.
کارکرد خیلی وسیعی داشته. حالا دیگه معرکه گیره و اینا که بماند که حالا هر کدوم کارکرد خودشون داشتن. یکی از متنای کهنی که در مورد این رشته ها هست در دوره تیموری متعلق به ملا حسین کاشفی باز.
بله.
یعنی همون فوتوبتنامه سلطانی.
بله بله.
فوتوبتنامه سلطانی تاریخ این در واقع رشته های این چنین هستش، نمایش و غیره، که فوق العاده جالبه در دوره تیموری. یعنی آدم وقتی میخونه تعجب میکنه که این همه رشته فرعی در این زمینه ها وجود داشته، از نمایش تا موسیقی و این گونه فعالیت ها، هیچ
متاسفانه اونطور که باید شاید بهش پرداخته نشده. حالا هر از چند گاهی هم یک کارایی میشه ولی در عمل بازخوردی نداره و نمود خاصی پیدا نمیکنه متاسفانه.
جنبه دیگه حالت یادآوری نمادین و جشنواره‌ای پیدا کرده.
بله متاسفانه.
حالا من اینو عرض بکنم تو فاصله کوتاهی که
هست،
اگر در مورد شاهنامه خونی بخوام مثال بزنیم، شاید مثال درستی الان با توجه به موقعیت ما نباشه، ولی از لحاظ اصالت عرض میکنم.
بله.
در حال حاضر اصیلترین اجراهای شاهنامه خوانی رو شما توی نواحی میتونید بشنوید.
بله درست.
در موسیقی اقوام.
بله. یعنی اصلا یکی از موارد عمده‌ای که من فکر میکنم در حالا این مباحثی که ما داریم در مورد موسیقی سوگ، همون سوگ سیاوش بوده و خب بوده و خب به هر حال با توجه به سوابقی که بوده از قدیم، این همچنان سینه به سینه اومده و حالا با موسیقی سوگ در ماه محرم و صفر آمیخته شده و به این شکل شده. به هر حال خیلی متشکرم استاد مجدی، ما احتمالاً فردا شب هم خدمت شما خواهیم بود در آخرین برنامه شرح شیدایی و حالا یک جمع‌بندی کلی هم از شما خواهیم شنید و از بیانات شما بهره میبریم. خیلی خیلی متشکرم، لطف کردید، شب شما بخیر.
شب شما بخیر، متشکرم.
نوری تو عالم نبود، نوری تو عالم نبود، خدا هم نبود، نوری تو عالم نبود، دین خدا هم نبود، بیچاره بودیم اگه ماه محرم نبود. الحمدلله الذی خلق الحسین، و سلام علی الحسین. الحمدلله الذی خلق الحسین، نور ازل حسین، و سلام علی الحسین. از آسمان آید ندا، اهلا و سهلا، حسین رسید به کربلا. اهلن و سهلن، از آسمان آید ندا، اهلن و سهلن، حسین رسید به کربلا. اهلن و سهلن با دختر شیر خدا، اهلن و سهلن با ماه آل مصطفی. اهلا و سهلا، نوران علا نور، سلام علا سلام، او شاه و همه غلام، هو العشق هو الامام. نوران علا نور، سلام علا سلام، او شاه و همه غلام، هو العشق هو الامام. یک کاروان شیر دلی، یلای حضرت امیر، فرمانده و فرمان پذیر، معصوم و منصور و بصیر، اکبر از آن گوید و مرکب شده مرزنه، اکبر از آن گوید و مرکب شده مرزنه. الله اکبر بگیر از آن پر تن تنه، هو محمد و اکبر. لیلا اومده، دریا به صحرا اومده، شمیم مولا. الحمدلله الذی خلق الحسین، نور ازل حسین، و سلام علی الحسین. الحمدلله الذی خلق الحسین، نور ازل حسین، و سلام علی الحسین.
ما را که غیر داغ غمت بر جبین نبود، نگذاشت لحظه‌ای که دل ما غمین نبود. هرچند آسمان به صبوری چو ما ندید، ما را غمی نبود که اندر کمین نبود. راهی اگر نداشت به آزادی و امید، رنج اسارت این همه شورآفرین نبود. تقدیر با سر تو مرا هم سفر نمود، تقدیر با سر تو مرا هم سفر نمود. در این سفر مقدر من غیر از این نبود. گر از نگاه گرم تو آتش نمی گرفت، در شام و کوفه خطبه من آتشین نبود. گر شوق سر به چوبه محمل زدن نداشت، زینب پس از تو زینب محمل نشین نبود. در حیرتم که بی تو چرا زنده ماندم، در حیرتم که بی تو چرا زنده ماندم. عهدی که با تو بستم از اول چنین نبود. خداحافظ.
یارو دلبر و دلدار و ماه جهان آرو، میکشد عشق تو آخر سرما رو. جانا سید و مولانا حضرت سلطانا، تشنه تو هستم سید لچانا. جانم جانم به صدای نوکران، به دلای مبتلا، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا. جانم جانم به شفای تربته، به پر علامته، به دلی که میتپه برای زیارتت. یار و طلب سید و مولا و طلب، خستم آقا به علم دار و طلب. یار و طلب سید و مولا و طلب، خستم آقا به علم دار. یار و طلب سید و مولا و طلب، خستم آقا به علم دار. طلب یارا دلبر و دلدارا، ماه جهان آرا، میکشد عشق تو آخر سرما را. جانا سید و مولانا حضرت سلطانا، تشنه تو هستم سید لجانا. جانم جانم به صدای نوکران، به دلای مبتلان، به مسیر اربعین، به نجف تا کربلا. جانم جانم به شفای تربته، به پر علامته، به دلی که میتپه برای زیارتت. یار و طلب سید و سالار و طلب، خستم آقا به علم دار و طلب. هر نفس و هر دم.